السلام عليكم ورحمة الله
السلام
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. شهد شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون امام شهیدمون الفاتحه تمام الصلوات خب عرض به محضرتون که گفتیم یکی از بحثایی که تو سیاست خارجی قرآن خیلی خیلی مهمه نسبت او با جریان نفاقه و ادبیاتی که جریان نفاق توی زمینه بوده، لذا یه شیفتی عملا کردیم. این کولر اگه میشه روشن کنید، این برم هست خیلی. و اون که به جد مواجهید با جریان بیباوران، کمباوران در درجه اول و بعد رفته رفته جریان منافقین، این خودشو توی جنگ خیلی نشون میده. یکی از جاهایی که خیلی خودشو نشون میده جنگه. من الان یه سوال ازتون میکنم، اینو به من جواب ندید ولی به خودتون جواب بدید تا این آیات قرآن رو بتونید بفهمید. و اونی که شما بین این که تحریم ها برداشته بشه و ما یه زندگی خوب بکنیم، حتی هیئت های خوب بگیریم، تولیدمون رونق پیدا بکنه اینا، و با آمریکا بجنگیم، کدوم انتخاب میکنه؟ تا اینکه حق احقاق بشود ما اولی رو انتخاب میکنه. یعنی اگر یه کمی با خودمون رو راست باشیم میبینیم که کمند کسایی که حاضر میشن که دومی رو انتخاب بکنن. یعنی به عبارتی چی بود سوال یه بار دیگه؟ اگر مخیر باشین که تحریما برداشته بشه، پولها برگرده، باعث بشه رونق تولید انجام بشه و ما زندگی های خوب و خوشی راحت انجام بدیم و حتی بله و حتی چی بکنیم، حالا محرمامون هم برگزار بکنیم، دستامون هم را بندازیم، این کار هم بکنیم، یا با آمریکا بجنگیم خونی مالی تا حق احقاق بشود و باطل ابطال بشود، کدوم انتخاب میکنید؟ این همون چیزی بوده، این سوال بنیان برافکنی بوده که همیشه جامعه ایمانی رو این سوال درگیر کرده و همه جوامع ایمانی درگیر این سوال شده که بالاخره ما میخوایم بجنگیم و تو جنگ ها احقاق حق بکنیم و ابطال باطل بکنیم یا نه. ادراکمون از موضوعات یه ادراک اینجوری که بالاخره ما خواهیم زندگی کنیم، به عقلانیت قرآنی میخواهیم زندگی بکنیم یا به عقلانیت مادی عادی زمینی خودمون میخواهیم زندگیمون انجام بدیم. این همون نقطه ای که هی قرآن سرش وای میسه در موارد متعدد و مختلف که میگه ببینید اینا دنبال این بودن که جنگی بشود که بزنن دشمن و فلان کن، تا جنگ شد دیدن نه دیگه، حالا دیگه جنگ شد شوخی نیست که، این یکی دیگه جنگه شوخی نی. برای همین این عبارت ها تو قرآن زیاده، بعدش هم همه رو حواله میده به چی؟ به اینی که نوع ادراک اشتباست. شما با یه عقلانیتی نگاه میکنید، خدا با یه عقلانیت دیگه نگاه میکنید. برای همین جریان و منافقین و هی یعنی فی قلوبهم مرض و هی بیانا سم و بکم و عمیان، هی به این عنوان که نمیفهمه، نمیبینه، نمیتونه روایت های خدا و عقلانیت های خدا رو تو این زمینه ببینه بفهمه، نمیفهمه. خب این اون نکته جدی موضوعات جریان فی قلوبهم مرض و منافقین که خودش اتفاقا تو جنگ نشون میده. تا جنگ نشه این گوهرهای آدم تیزاب نمیخوره بهش، این طلاهای آدم تیزاب نمیخوره. اینه واقعا تهش رو که فکر میکنم من چجوری میخوام، به چی راضیم، چیو دوست دارم، میخوام چه اتفاقی بیفته، ولی اون که من خونی مالی بشم ولی بذار حق احقاق باشه تو این عالم، ولی اون که ما نسل اون نسلی باشه که بعجل خیلی تولید نمیتونه بکنه، نمیتونه اون کار بکنه. فرض کنید این چیزا نمیتونه اونجوری خوش و خرم به اون معنای متداول زندگی بکنه، ولی بذار حق احقاق بشه، باطل ابطال بشه، آمریکا بخور تو دهنش. این ببینید این اون نقطه‌ایه که نقطه سر به سر سخت سوال، قسمت سخت سوال اینه، چون که قسمت راحتیه شما بگید که من بزنم آمریکا رو مثلا لو لوردن بکنم خونیمالی هم نشم و بعد حق احقاق بشه باطل ابطال بشه، این که انتخاب نداره که باشه اینجوری بشه. یا من مثلا کارهای خودم بکنم، زندگی خودم بکنم، بالاخره زندگی معمول متداول خودمون رو انجام بدیم، آمریکا هم از ما نابود شه خودش. اینم انتخاب سخت این بخششه. اینجاست که من حالا چند تا آیه در این زمینه عرض میکنم که نگاه بکنید که جریان فی قلوبهم مرض و جریان بیماردلان ناباوران، که من بارها عرض کردم اینو اینقدر خودتون جدا از خودمون جدا ندونید، جریانی که تا یه جایی میاد یه جایی دیگه نمیاد از اون به بعد. حتی میخوام بهتون بگم روایت های زمینیش هم گاهی اوقات اینجوری که باید طرف وایسا، یعنی اونی که عقلانیت قرآنی عرض کردم بارها بعد سومیه که به این بعدها اضافه میشه. شما حضرت آقا یادتون هست میفرمودن که امام شهید ما تجربه هم همینه نشون میده، تجربه هم همینه، یعنی شما اگه به تجربه هم بخواید اهتمام بکنید، یه ملتی قومی اگر میخواست در حقیقت به نتیجه برسه با دشمنانش باید بجنگه. باز یه حقیقت از حقایق جنگ جهانی دوم خدمتون بگم، چون که خیلی برای ما درس آموزه اون بخشی از تاریخ، این چند باره برام اون قسمت رو میگم به خاطر درس آموزیه که اون تیکه داره. خب 1939 جنگ جهانی دوم شروع میشه، میشه 1318 تاریخ تولد آقا، اینکه یادتون بمونه. خب با نبرد لهستان شروع میشه، آلمان نازی هیتلر به سرعت فتح میکنه اروپا رو، حتی یه نبردی توی جایی به نام دانکر که در حقیقت فرانسه انجام میدن، خیلی تلفات میرن، نیروهای بریتانیا هم شکست مون سال 1940، یعنی یه سال بعد با سرعت داره اروپا رو فتح میکنن. تا خلاصه نیروهای بریتانیا هم تو فرانسه شکست خورده بودن، درست؟ میان به چرچیل میگن، چرچیل اون موقع نخست وزیر بود، به چرچیل میگن که خلاصه بیا اظهار تسلیم تو انجام بده، ما جلوی اینا ما نمیتونیم دووم بیاریم، جلو این آلمان نازی که اینجوری با سرعت داره فتح میکنه ما نمیتونیم. میاد تو مجلس عوام، این صوتش تو اینترنت بزنید هست، یه فیلمم ساختن بر اساس همین. اون صوت شنیدنیه، به نام این صوت اگه بخواییم تو اینترنت بزنید به نام We shall fight on beach یا all beach مثلا، یه همچین beach که ما در همه سواحل خواهیم جنگید. میاد یوی شروع میکنه میگه ما در همه سواحل خواهیم جنگید، We shall fight on beach، ما در همه سوال خواهیم، در همه خیابونا خواهیم جنگ، در همه تپه ها خواهیم جنگ، ما در فرانسه خواهیم جنگ، ما خواهیم جنگ، جملات کوتاه کوتاه میگه، هی ما خواهیم جنگید و تا آخرم خواهیم جنگید. یه صحبت کوتاهیه، سه تا پیام میده همین صحبتش. یک، پیام اول به آمریکاست، به حقیقت به متحدش که اگه میخوای تسلیحات کمک بکنی من وایسادم. پیام دومش با آلمانه که فکر نکن من جا خالی میکنم، من جا خالی نمیکنم، مهمترین پیامش پیام به مردم خودشه، که مردم خودش چنان روحیه‌ای میده با همین یه سخنرانی کوتاه. اینو بزنید تو اینترنت هست به نام ویشل فایزان بیچز. این سخنرانی کوتاه حماسی که تو مجلس میکنه، اون روحیه مردم که ضعیف شده بوده و فکر میکردن دیگه بلعیده خواهند شد توسط آلمان نازی، روحیه گرفتن. لذا به واسطه همین روحیه‌ای که گرفتن آلمان نازی رو پس دادن. اصلا آلمان نازی مجبور شد از یه طرف دیگه به متفقین حمله کنه، رفت سمت روسیه. اینه. ببینید اینی که طرف چقدر مقتدره و چقدر مقتدرانه حرف میزنه، حتی در روایات های عقلانیتش هم مهمه. این فرق داره با یه نفری که بگه قالا زد آقا میسازه، خب بازم میزنه دیگه. ببینید این چه تصویریه، اون چه تصویریه. خب بزنه بازم میزنه دیگه، قالا زد. این یه تصویر از تازه، ما یه تصویر الهی داریم از قضیه، یعنی عقلانیت قرآنی داریم. وقتی میگه ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. مگه تو زخ خورده؟ اونم زخ خورده، ولی تو به یه چیزای امیدواری که اون همچه امیدی نداره. یعنی تازه ما معادله الهی و عقلانیت الهی تازه زمیمش نشده، یعنی زمیمه نشدهش با یک یک با همیم فعلا. زدیم خوردیم. تازه یه چیزی بعد سوم عقلانیت قرآنی و الهی اگه روش سوار بشه که اصلا یه چیز دیگه میشه. اینجاست اون تفاوت جریان ایمان و جریان نفاق و فی قلوبهم مرض. یک بار دیگه این سوالو به خودتون جواب بدهید تازه رسیدگان. اینی که بین برداشته شدن تحریما و زندگی های خوب و نبرد با آمریکا کدوم حاضریم انتخاب بکنیم؟ اگر اولی هستیم، شعبه های از شعبه های نفاق در ما هست و این سر جاش خودشون در مسئول ما هم سر جاش خودشونشون میده. اگه میبینید خیلی وقتا الان حتی وقتی که گاهی اوقات تو جلساتی که حالا شما نمیبینید حرف میزنن، میترسند و میترسانند. اینجوری نیست که بگه پتروشیمی خورده، اونو خورده، به جهنم خورده که خورده، وای میسیم دیگه. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، اینو نمیگه. اون روایت عقلانیت زمینی رو میگه، حرفم درسته ولی باعث خوف میشه. این خیلی فرق داره با اینکه شما روایت و عقلانیت الهی و قرآنی رو اینجا رو سر قضیه سوار کنید و نتیجهش این بشه که وقتی همه میگن که خلاصه بترس، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، این میشه فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینجوری بشه. خب این میگن به طرز این اتا ایمان زیاد میشه. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. جنگ مهمترین صحنه های این ماجره هاست. مسابقه هم مسابقه همین چیز هست. تازه یه بخش مسابقه تاباوریه، یه بخشش هم مسابقه الهی، اصلا تاباوری زمینی هست، مسابقه الهیه. که حالا من باز دوباره تو آیات خدمتون عرض میکنم. بیارید این آیات دومی. آره دیگه، همونایی که زخم خورده بودن و آخرش گفتن که وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا هم گفت فانقلبوا بنعمت من الله فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله. دنبال رضایت الهی، نه دنبال دنیاش. دنبال رضایت الهی کسی بگرده خدا بهش دنیا میده، دنبال دنیا بگرده معلوم نیست دنیا خدا بهش بده. به اضافه اینی که من بارها اینو عرض کردم، شما وقتی که قوم مبعوث شده میشید نمیتوانید برگردید. مثل یک پیله ایه که در یک کرمیست که در پیله بودش تبدیل شده به پروانه. این پروانه رو اقتضاعاتی داره، اقتضاعات قوم برگزیده ایشه، باید بره انجام بده. اگه انجام نده بر نمیگرده به اون ژاپن اسلامی که، یعنی شما این پروانه رو نمیتونید بکنید مجدد تو پیله. من این تمام بالاش رو بشکنید بکشیدش بکنید تو پیله، یعنی دیگه همون کرم هم در نمیاد از آب. حالا که اینو بذار اینو سوره حج رو برید، این آیه پایانیه سوره حج، بسیار بسیار آیه مهمی است. صفحه 341 ببینید، آیه پایانی صفحه 341 آیه 78 نمیگه جهاد کنید. چرا؟ چون که میگه شما برگزیده شدید. غیر برگزیده ها میرن جهاد میکنن، برگزیده ها حق جهاد میکنن، یعنی پوست میکنن تو این زمینه، که نکنن به حرج میفتن، اگر نکنن به حرج میفتن. اینجاست که گفتن دکمه غلط کردم نداره، فبا او به غضب من الله، برگرده به غضب، بر نمیگرده به ژاپن اسلامی، کره جنوبی اسلامی، به این بر نمیگرده، برمیگرده به غضب الهی. اینجاست که میگه جاهدوا فی الله حق جهاده، نه جهادا، حق جهاد. یعنی شما وقتی که مبعوث شدید یه مأموریتی گرفتید، بخواستید این مأموریت رو نگیرید، باید این مأموریت رو ببرید جلو دیگه. چرا هوش توافق؟ به دلیل اینکه شما برگزیده شدید. شما قرار است قسمت‌های پایان تاریخ امام زمانیش دست شماست. هوش توافق. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا حرج تو دین نذاشته. این تو اینجا معنیش اینه، اگر نکنید میشه حرج، برای بقیه نمیشه حرج. این لباسایی که در دوران کودکی میپوشید الان بپوشی تنگه، دیگه حق نداری اون لباسا رو بپوشی. این لباسا لباسای بزرگسالی نیست، مال کوچیکی بوده، کوچیک بودی برات خریدن این لباسا رو، بزرگ شدی نمیتونی اون لباسا رو بپوشی، باید لباسات عوض بکنی و اینه به حرج میفتی. اتفاقا اگه اون مأموریت انجام ندی به حرج میفتی. بله آیات قرآن این ظرفیت درش هست که تقطیع پذیره، جدا میشه یک قاعده فقهی نفی حرج هم از توش در اومده. کدوم روشه؟ ملت ابیکم ابراهیم، روش باباتون ابراهیم. باباتون ابراهیم چی کار کرد؟ نه آرامش ابراهیمی که گفتم استاد عدبه چیفو فلان اینا در پاندای کنفوکار، اون ملت اون هست. خب ملت ابیکم ابراهیم یعنی شروع کرد 16 سالگی بت شکنی رو شروع کرد، براءت رو شروع کرد، به مقام امامت رسید. یعنی چی؟ شد خودش به تنهایی شد یک ملت، خودش شد یک ملت، شد یک امت، خودش عملا همه امت رو دیگه به واسطه این میشد شناخت. اینجا من یک نکته عرض بکنم، نکته مهمیه، دیشب هم تو ولی صادقیه گفتم. ببینید عزیزان، این نکته تنگه هرمز، شهدای میناب، سرداران، این چیزا خوبه، درسته، خیلی هم خوب و مقدس، اما اون چیزی که اصل جریان خونخواهیه، خونخواهی امام المسلمینه، نه خونخواهی 168 نفر. هر کدوم یه پرونده مستقل خونخواهی دارن، ولی ظرفیت خون امام المسلمینه که مبعوث میکنه. اگر میبینید همه ائمه ما بعد از امام حسین کلن یک پرچمی رو بلند کردن، چه ائمه چه غیر ائمه، به نام آل اسارات الحسین. اصلا پرچم حضرت مهدی آل اسارات الحسین، اسم حضرت مهدی در بسیاری از روایات ما عطا سر من ولد الحسین، نومین فرزند امام حسین. چرا؟ چون که ظرفیت خون سار الله یه جوریه که میجوشه همه چیز رو عوض میکنه. ببینید ظرفیت پرچم، پرچم تپونده، همه اینا خوبه، اما این اصلا هیچ قابل مقایسه با ظرفیت خون امام المسلمین نیست. امام المسلمین رو کشتن، حواستون هست؟ نه اینکه به ما تجاوز کردن، پولادو زدن، پتروشیمیشو زدن، که الان بعضی موقع از این ظرفیت استفاده کنن، ظرفیت خوبی هم هست. اونتا اونی که مبعوث میکنه ظرفیت خون امام المسلمینه، که اگر خونخواه امام المسلمین ملتی باشه به اونا هم دست پیدا میکنه، به اونا هم. لذا اینجا اساسا امتها به امامشون شناخته میشن. من اینو تو سوره مائده قبلا عرض کردم که اون آیه‌ای که در سوره مائده است، که سوره ولایت و ذیلش هم روایت است، که من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی که نفس بکشه انگار که همه مردم رو کشته، این نفس امامه. یعنی مثل اینکه به جای اینکه شما تسبیح و دونه دونه شو بشکنید، نخش رو ببرید، این همون کاره، فرق نداره. یعنی نخش رو ببرید، کل امت رو به هم زدید. ما الان مواجهیم با شهادت امام المسلمین. امتداد یا لسارات الحسین خونخواهی امام المسلمین، نه پتروشیمی و فولاد، نه تنگ هرمز، و یا نه حتی نه خروج آمریکا. خروج آمریکا انتقام خون کی بود؟ حاج قاسم بود. ظرفیتی که تو خون امام المسلمین است یعنی فتح قدس. این لکه ننگ، بعضی فکر میگن اسرائیل لکه ننگ، نخ فلسطین لکه ننگه. ببخشید، این فلسطین نقشه رو بذارید 500 میلیون مسلمان دور تا دورش، این لکه ننگ اسرائیل مسلمینه. به تعبیر امام خمینی یه سطل آب میریختن، اسرائیل آب برده بود. خب 500 میلیون مسلمان دور این فسق الجا قرار گرفتن و 70 سال اینا هستن. خب خون امام المسلمین ظرفیتش آن است که بزنه بره تا فتح قدس و آماده بشه برای فتح مکه و ظهور امام زمان. اینو لاغر یه هسته سختی اینو فریاد بزنن. یه دی درسته میگن تنگه هرمز درسته، خروج آمریکا از منطقه درسته، پتروشیمی و نمیدونم چی درسته، ولی بابا یه عده بلندشن اینو پرچمشو سر دست بگیرن، یا لسارات الحسین رو بگیرن، پرچم خونخواهی امام المسلمین رو بگیرن. اصلا وقتی میخواد معرفی کنه میگه ملت باباتون ابراهیم، ابراهیم امام، ابراهیمی که خودش هم امام هم امته. ان ابراهیم کانت امتا قانتا لله، امت خودش. چرا؟ چون که تسبیح و نخش ما این بودیم و آقا، یعنی همه ما بودیم و آقا همین. و تسبیح و نخش یعنی اگه نخش رو بگیری کل دونه‌های تسبیح بلند میشه. الان هم تسبیح و آقا مشتبه. اینه سطح کار و عقلانیت کار رو بیارید به سطح عقلانیت مورد توقع قرآن. این حرف مهمه، بیایید تو سطح مورد توقع قرآن، که البته ما از خیلی از مسئولین و اینا انتظار داریم بیا حد توقع چرچیل. اولا او قرآن رو ولش کن، چرچیل اقلا. حالا اینی که معذرت میخواین هم میدونی اینا کار بدیه. من باز دوباره حالا بذارید این آیه من تمام کنم، اینو عرض بکنم. ملت ابیکم هو سماکم المسلمین من قبل فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. عجیب آیه است. میدونی چرا باید حق جهاد بکنی؟ تو شدی امت وسط، وسط بین پیغمبر و تمام عالم. این شدی ما، حالا شدی ما. چرا میشد نشیم؟ آقا لابد خدا یه چیز در ما دیده بود دیگه، امتحانا، یعنی مسئولیت رو داده به ما، لابد یه چیز دیده دیگه. بله میشه این مسئولیت و مأموریت رو بگیره. بله و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خدا میشه مأموریت ها رو بگیره. یه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی میگیره میده به یمن، میگیره. ما الان داریم کنش تعریف میکنیم برای چیز، نمیخوام میگم معمولیت از مساعدت، نه خیلی باسده برای حج. حرف همه اینه که ایرانی ها انجام نمیدن، الان ببرن روی یمنی ها، یمنی ها انجام بدن، چون که یمنی ها انجام میدن خب، ولی ایرانی ها انجام نمیدن. حالا هر جنال خوب بد کاری چیش نده، انجام نمیدن. نه اینکه ما بعدیم آمه خود تأخیری من نمیخوام بکنم، نه واقعا ایستادگی اون خوبه، ولی لول کار رو بیارید بالا. ببینید لول کار یعنی چی؟ یعنی سطح رو بیار بالا. آقا من الان مأمورم بین پیغمبر و همه عالم، ما امتی هستیم که مأموریت داریم که بین پیغمبر باشیم و همه، یعنی همه عالم الان الگوشون ماییم. اگه شما سر آمریکا فریاد زدی و کارا درآوردی، ملت ابیکم ابراهیم بت شکنی تو کردی، این همه عالم به این سمت حرکت میکنن، و اگر نکردی اون موقع مأموریت همه عالمی تو انجام ندادی، ممکنه تعویض بشی. من نمیگم الان ما تعویض میشیم، ولی به هر جهت اگه زیاد تو چیز خطا بکنه تعویض میشه. من یه چیز تو کوه گفتم، یه روایتی از امیرالمومنین، روایت مهمی که امیتو همومکم به عزائم صبر. میدونی یعنی چی؟ یعنی هموم و قصه خودتون رو با بلند پروازی بمیرانید. من یه کسی دغدغاش قصهاش میتونه حل بکنه، بنده به عنوان مشاور بهتون میگم حل نمیشه، حل نمیشه. دغدغه و غصه آدم حل نمیشود. آرشون چی ها شدی؟ این کیک بیارید تیتاب درست کن. ببینید یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواهید غصه هاتون رو حل بکنید، به عزائم صبر حل بکنید. تو کوه میگفتم که تا اینجا رسیدید خسته شدید، دفعه بعد که میخوایم بریم تو اوچال از همین مسیر که رد میشیم، تا اینجا هیچ کی خسته نمیشه. چرا؟ چون هیچ میخواستید بریم تو اوچال دیگه، چون میخوایم بریم تو اوچال، تو اینجا خسته نمیشه. الان ما چرا خسته میشیم گاهی اوقات؟ به دلیل اینی که فکر میکنیم تا همینجا باید بیایم. اگر فکر بکنیم که آقا من مأمور دنیام الان، دیگه ممکنه تو این مرحله خسته نشم، تو این مرحله مواسات هم دست نرود، تو این مرحله چه نشدم. این مأمور خلاصه شهدا، فاقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله و مولاکم و نعم المولا و نعم النصیر. این تیکر اگه بخوام توضیح بدم، 30 شب منبر یه پراید توشه. حتی الان دیگه کسی ما پاکت نمیده، هر جا میرم صحبت میکنم کارت خام میارن. اینم نتیجه به سطح مردم. اینا هم خندید، نتیجه به سطح مردم. آره همه گفتن حاج آقای کارتون چون. ولی بحث بسیار مفصل، حالا یه موقع این تیکش براتون میام، خیلی مهمه یه تیکه. اینی که گفتید ترس و میترسیم و فلان از این چیزا، حالت ترس بیان میکنن و عذرخواهی میکنن، من یه چیزی بهتون بگم، این حرف مهم قرآنیه. من تا قبلش این سوره انفال رو بیارید که من بله نه یه خورده نه سوره مارکه انفال رو بیارید. در سوره مارکه انفال این آیات مهمه. ببینید یه چیزی ما داریم، یکی از وحشتناکترین جنگ ها بهش میگن جنگ زیر آستانه، جنگ در منطقه خاکستری، اصلا اصطلاح نظامی داره این، میگن سابدر شولد وارپیر، اصطلاح زبون نجسیش اینه، یعنی زیر آستانه جنگیدن. حالا بهتون میگن هم تو قرآن هست هم تو نهج البلاغه دین، که با شما یه جوری می جنگن که آتش بس نغز نمیشه. خب بعد همه هم علاف هم که آتش بس نغز شده یا نشده. خشنترین نوع جنگینه، چون که هدفش تحقیره، هدفش ابهامه، هدفش فرسایشه، هدفش خالی کردن خیابان میدانه، هدفش اینه. شدت جنگ تحقیرآمیزه. اتفاقا اینجا قرآن میگه اگر جنگ زیر آستانه انجام شد و فلان، همچین محکم بزن تو گوش طرف که صداش بپیچه، نه اینکه بزنی بعد بگی کی بود امارات کی زد اصلا کدوم نابخردی بود. نخه اگه زد میزنی انقدرم محکم میزنی که صداش طرف عقب صحنه رو برداره و اون بفهمه داره چیکار میکنه. و اینم به عنوان علائم صحنه بگیر که آتش بس نقد شد، پرت کن تو صورتش بگو آتش بس نقد شد. این پیام بزرگی به همه میده، یعنی هم به چین و روسیه پیام میده، هم به دشمنانم پیام میده، هم به مردم. الان من تو میدان ها اینا همه این حالت ابهام، کسی هم که حرف نمیزنه، یعنی مسئولم که حرف نمیزنن متاسفانه، یعنی بیان حرف بزنن با مردم. خب اینجاست که اتفاقا هی قرآن یه کاری میکنه تبیین میکنه، اولین روایت های صحنه رو قرآن میگه، پیغمبر میگه و صحنه از اون ابهام خارج میکنه. ببینید سوره انفال مال کیه؟ مال اونجاییه که اینا هیچی نیستن دیگه، درسته؟ مال بدره دیگه، اینا هیچی نیستن. اینا آیه 57 رو ببینید، تو اونجایی که اینا هیچی نیستن آیه اینجوری نازل شده که صفحه 184 و اما تسقفنهم فی الحرب، چون که اینجا ثقافت لازم داره، تشخیص این که داره باید می جنگه اینجا فرق داره، یه فرهنگی لازم داره، باید بفهمی داره باید می جنگه. فشرد به من خلفهم لعلهم یذکرون، یه جوری محکم بزن که اون پشت صحنه ماسو اون کیسه کنه. چون که یه برنار من تو لبنان، حالا چون زیاد میرم و اینا، لبنان درگیر همین فضا شده، هی غیر 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 یه دونه یه اصلا یه کاری هم میکنن که انگاهی موتورگازی داره بالا سر میره. خب میاد یه دونه پهباد میاد بعد بهت میگه که فلان جا رو من میزنم، تق میزنم، بعد هم همه دیگه عادت کردن تق فلان جا رو زده دیگه، بهش میگن جنگ زیر آستانه، به شدت تحقیرآمیزه، آدما تحقیر میشن توش اتفاقا بیشتر. خب میگه مسئولیت قبول کن، یک چک افسری بزن، چکای افسری دیدی چجوری دو دستی میزنن، یک چک افسری بزن مسئولیتش هم قبول کن، بگو بی خود کردی آتشش رو نقض میکنی، میزنی برای چی میزنی؟ خب بعدش هم میگه که ببینید و اما تخافن من قوم خیانتن فن بد الیهم علاصا، اینو علامتی بگیر که داداش رو نقص و پرت کن تو صورتش، داداش رو نقص کرده. این مال قوت نیرو اسلام نیست، مال دور ضعف نیرو اسلام هم. این چرا؟ چون که ببینید فن نعم المولا و نعم النصیر، شما روی هیکل ورزشگاهی چیزای دیگه هم حساب کردید غیر اینکه خود این رجزخونی ها مهمه. من یه بار دیگه هم عرض کردم وقتی به امیر المومنین میگن قیافت به پهلف اونا نمیخوره، تو نهج البلاغه هست که میگن که آه شما چجوری همه این جنگ ها رو میبرید، میدونن که خب سر و شکل حضرت به خیلی به ورزشکارا نمیخورد، مثلا شکم داشت، مثلا قدش کوتاه بود، مثلا موهای کمی داشت، خیلی توپولی و مثلا گوشتالو و اینا، خیلی حالا بادی بیلدینگ و مثلا اینجوری هم نبود. خب یه به ای شیئن غلبت الاغران، یعنی چی جوری تو اغران خودتو بیبری، یه ما رأی تو رجلن الا اعاننی علا نفسه، و هر کی مواجه میشدم یک داد و فریادی رجزی میخونم خودش خیس میکرد، یعنی خودش شکست میداد خودش رو، اعاننی علا نفسه خودشو شکست میداد. خیلی مهمه که بزن که خوب میزنی، بزن آقا اینا رو باید مردم در روایت های و عقلانیت قرآنی بپذیرند، ولی تصمیمشو مردم میگیرن. ببینید این مهمه، تا حالا تصمیم مردم گرفت، امت مبعوث، برای همینه یه تفاوتی که ادبیات قرآن با ادبیات حتی رساله داره که بعضیا متوجه نمیشن این تفاوت ادبیاتو، اینه تو رساله ها حکمو میگه، یا حتی کاری که میکنه میگه وظیفه پیغمبر است که فلان کارو بکند، وظیفه حاکم و قاضی است که فلان کارو بکند. قرآن اینجوری نیست سبکش، انگار سبکش با امت مبعوث داره صحبت میکنه. خب با امت مبعوث صحبت میکنه، ضمن اینکه امت مبعوث میداند خودش نمیتونه سر خود این کار رو بکنه. ببینید مثلا من جنگ شروع کنم، جنگ با حاکم یا با شماست جنگ کردن؟ با حاکم دیگه، اختیارش با حاکم دیگه. منطقه همه این دستوراته چی رو میگه؟ به شما میگه، پیغمبر رو میذاره نقش مشوق که یا ایوان نبی ها هر رضل مومنی نه علاق تا اشره کن برن جنگ. منطقه حتی تئوری های جنگیدن که قاتل الذین مثلا یلونکم من الکفار، از کفار نزدیک شروع کن بعد برو همجوری عقب‌تر. خب این برای چی به شما میگه اینو؟ خب پیغمبر یه حکم بده به یه پیغمبر اینجوریه حکمش، اینجوری نمیگه. من یه بار دیگه سر بحثه چیز اینو گفتم که وقتی که همه میدونن زدن دست دوز جلد زانی و زانیه اینا کار مردم نیست، ولی به مردم میگه، یعنی مردم رو عنصر مطالبه گر تو این قضیه، عنصر فهمنده و مطالبه گر. از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم از الجلد، از سارق و از سارق پخت تعو ایدی همو، دست رو بزنید. با اینکه همه میدونن که میفهمن، خودشون نمیدونن این کار رو کنن. برای همین آقای جوادی سر 18-19 دی پیغام دادن به صدا سیما، پیغام دادن بگید که اینایی که اومدن، اینی که اومده تو خیابون جزاش محاربه. بگید آقا اینقدر نمیگیم اصلا طرف خبر هم نداره چه اتفاقی داره میفته. آقا ایشون مرجفه، کسی که دقیقاً وقتی که آقا حرف میزنه ضد آقا حرف میزنه. آقا میگن تنگر رو میگه تنگر رو میکنه. این مرجفه و این جزاش اعدامه به لحاظ قرآنی. من میتونم برم اعدام کنم؟ نه، ولی من میتونم اینو بگم؟ بله. اصلا میخواد که اینو بگی؟ اصلا نکتهش همینه، اصلا میخواد که این نکته رو بگی؟ اونجا بگی آقا اینو میبینی، این بزه جیم دال هر کوفتی هستن، این مفسد اقتصادی، مفسد فلان، این جزاش اعدامه، اینجوریه، مفسد فلعرض، محاربه نمیدونم فلانه، اینجوری. یعنی میتونی حکم بدی؟ یعنی حکم داری؟ حکم قاضی میدی؟ نه، ولی حکم قرآنی رو داری داد میزنی که اینجوریه. این که مردم الان برای چی مردم اصلا وایسن تو میدون میگن بزن که خوب میزنی اونجوری اینجوری کنچن؟ چون مبعوث شدن، دقیقاً افتادن روی اون فرکانس قرآن. شما اینو بدانید، مردم که برای چی اون جریان فی قلوب مرض و نفاق که من اینقدر هی گفتم آقا این جریان سر در بیاره، برای همین سوره آخری قرآن مثل تحریم و توبه نمیدونی که سوره آخر قرآنه دیگه، پیغمبر رو میندازه به این که جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، با کفار بجنگ با منافقین هم بجنگ. این دوتا آیه از این همه سوره تحریمه و سوره توبه از دوتا سوره های آخری قرآنه. وقتی که جریان انقدر قویه که حالا اگه خواستی با هم یکیش مربوط بیت پیغمبره، نفوذ تو بیت پیغمبره، یکیش هم جریان اجتماعیه، خب که دیگه کاملا داره تلاش میکنه، همت میکنه، قصد میکنه دست فرمون رهبر رو به هم بزنه. حالا میتونه یا نمیتونه، ممکنه نتونه، ولی این کار میکنه، دست فرمون جامعه رو به هم بزنه. چرا این آقای در حقیقت عباس عبدی برگشت گفتش که چیده؟ یه ده اقلیت تون رو رانتی تو خیابونه دارن شعار تون میدن، چرا اینا گفت؟ اینا میدونی که جلسه دارن، جلسه هفتگی هم دارن، شنود هم شده. اینا دقیقا کابوسشون همینه که قرآن میگه، که اینا کابوسشون پیروزی جمهوری اسلامیه. بس جناهی نیست عزیز من، از خودشون میگم، یعنی کابوس ما اونجاییست که اینی که میگه ما و امکان للکافرین نسیم قلو علم نکم معکم و نمنعکم من المؤمنین، ما جلوی مؤمنین رو نگرفتیم. اون مشغول، کارگران مشغول کارند، مشغول اینی که جلوی مؤمنین رو بگیره. اگر وایسادن ملت فریاد زدند، گفتن اینجوری اینجوری ما میجنگیم، ما میجنگیم. آره چی اصلا شما میگی که چیده؟ میگه اشتباه کردیم، خطا رفت مثلا تیر فلان، یا مسئولیت قبول نکنه ما میجنگ خوبش هم میجنگیم. گفتم چرچیل اینو میگه، ما که دیگه جا خودشو داریم. خب برید از این میگم تو تاریخ هم نخوندی، حتی اگه تاریخ خونده بودی این حرفا رو نمیزدی. اون خواهش میکنم این فایل صوتی رو تو اینترنت بزنید، میشل فایت آن دی بیچ، اینو بزنید، صوتش هست، صوتش هست. ما در فرانسه می جنگیم، در سواحل می جنگیم، در تپه می جنگیم، تو خیابون می جنگیم، تو اینجا می جنگیم، اونجا تا آخرش می جنگیم، وای می سیم. اینا چرچیل هم بودیم اینجوری حرف می زنیم، نه اینکه خال زد. خب می سنه قوضا می زنیم کی بوده این واقعیت شما بگی تو دل ملت خالی شه. خب تا اینکه ببینید قرآن حتی مدل چیزی که از انبیا نقل میکنه، ما نسب تو بهی فعادکه، همه رو نقل میکنه، یه جوری نقل میکنه که ما نسب تو بهی فعادک، قلب پیغمبر تثبیت بشه و به تبعش قلب امت تثبیت بشه. بله
من چیزی که برداشت کردم در دو تا مثلا بحث همین اتفاق اخیر که تو جنگ افتاد، احساس کردم که اون جنگ زیراستانه یه در واقع ایران داره آمریکا رو تهدید، من برداشتم یعنی مثلا خود آمریکا اومد گفتش که نه نقل آتش بس نشده، ما یعنی هم که زیراستانه باهاشون بازی بکنیم.
تو اگر چند مورد تا حالا اصلا از این مدل جنگ های زیر آستانه نده، میگه بزن محکم هم بزن، اگه خواست زیر آستانه با ما بجنگه شما رو سریع و با توضیح، کاملا با توضیح که زدم خوب کاریم کردم زدم. ببین این مدل رو ما تو تنگ هرمز پیاده کردیم، ما الان میگم یه مدلیه، طرف وقتی محاصره کرد تو هم تنگه رو بستی، گفتی خب چرا از کدوم کنوانسیون استفاده کردی این تنگه رو اینجوری بستی اینقدر میگی تنگه هرمز؟ میگن تنگه هستی، خب تنگه دیگه اینجوری اینجوری بستی. این خودش یه تکنیکه، تو محاصره میکنی منم تنگه رو، حالا دیگه تعریف تنگه اینقدر دوتا خط میکشه میگه این تنگه است. خب حالا تو توجیه میکنن که فلان کنوانسیون، من اینجوری نیست که حالا چرا بستیم زورون زیاده، قول داریم بستیم، اصلا برای تو چی رو برای شما جنگیدی، اصلا به خود میکنیم جنگی، حالا الان راضی شدیم به اینکه جنگ زیر آستانه‌ای گایقا بکنیم، اینو بدانید چون توضیح هم برای مردم. اگر دیدید روحیه، چون قرآن رو بخونید از سوره انفال که اولین جنگه تا اون جنگی که باختن سوره آل عمران جنگ احد، برید ببینید اصلا چجوری تبیین میکنه همه اینا رو، جوری که آدم ها دلشون کاملا قرص داره جنگیدن، قرص داره این که بجنگن و تو این جنگ ها نتیجه بگیرن.
اگر با خطر بکارگیری محسنان اتفاقی پرسید میشه باید این در نظر گرفت؟
نه نه خیلی
مثلا
زیادی
از
حالا شاید هم ما داشته باشه، حالی زیر سمنان هی میرزم هم نماز آیات میکنیم. نه فرض فرمایید که خود اعید دوله اون مثلا که بعد از همین آیاته، اعید دوله اون مثلا تحتم من قوتن که ترهبونه به یدال به کارگیری هم نیست. شما ببینید اعید دو ترهبونه
محاسباتی که ما داریم، به هر حال باید
قوای طرف هم بزنیم دیگه، خودمون رو به محلکه نبریم. ببینید این یه نکته، به شرط اینی که مردمی وایسادن این محلکه نیست، و یعنی اصل محلکه بدر بود، اگه کسی قرار بود محاسبه بکنه باید بدر رو محاسبه میکرد. اینو ببینید اتفاقا شما عقب نشینیه که شما تو عقب نشینی میخورید، تو پیام و ارسال پیام ضعفه که میخورید. بله خب اولا اونو بذارید یه موقعی زمینه که نبرد باطل نیست، شما نگاه کنید آیاتشو، آیاتو نگاه کنید، ببینید آیه 107 صفحه 177 رو نگاه کنید، از همون اول سوره انفال من اینجوری میام بسم الله الرحمن الرحیم. یسالون که انه لنفالیسه غنایم گرفتن و تو این جنگ فلان، بعد میگه این اینا رو بکنید وسیله اصلاح ذات البین، این پولا رو بکنید وسیله اصلاح ذات البین. بعدش دو آیه دو میگه هم فرکانس کن خودتو و معارف قرآن. 177 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این میدونید که یه بحث عرفانی نیست، تا آدمایی که اشک از چششون جاری میشه و اینا، نه، تو این بحث بدر منظور اینه که تو با چه معارفی، با چه فرکانسی داری کار میکنی الان، با چه فرکانسیه. وجلت قلوب ودا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. اینا ایمانشون وقتی هی آیات خونده میشه، هی داره میبینی بر ایمان این تو این نبردها داره اضافه میشه. و علی ربهم یتوکلون، هی روایت الهی، هی جنگ حق و باطل دارن، هی روی هیکل ورزشکاری خدا حساب میکنن. الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. اینو من یه موقعی باز دوباره باید سرش وایسم تو اون فقیم الصلاة هم همینه. یقیمون الصلاة دوباره نماز خوندن نیست، به معنای این است که پیوند جامعه رو با مسئله الهی روشن کنن، اینو تلاش میکنن. این شاخصش نمازه، میشه ولایت های طولی، ولایت ارضی نماینده میکنه و من ما رزق ناهو میونفقون، نمیگه از مال خودش بده. من اینو تو سوره نور مفصلش رو گفتم، و من ما رزق ناهو میونفقون یعنی از آنچه که ما رزق دادیم انفاق کنم. برای همین توی روایت داره که اگه کسی هدیه آورد نگید طرف هدیه داد به من، بگید طرف برای من هدیه آورد، چون این کسی هدیه نمیده، این خداست که هدیه میده. خب این وسیله نقل و انتقال هدیه بود، ایشون پیک اسنپ باکس بود برای آورد دادن یه هدیه. این هدیه آورد نه هدیه داد. خب این فرق داره. من ما رزق این الان در نقش ملک داره ظاهر میشه. ملائکه چجوری یدبر الامر من السماء الى الارض، از آسمان امر رو تدبیر میکنن به سمت زمین، اینم رزق رو میگیره میده به زمین، یعنی داره ولایت های ارضی رو تقویت میکنه، ولایت طولی ولایت ارضی. اصلا این عقیم و صلات و آت و زکان این نمایندگی میکنه ولایت طولی ولایت ارضی. میگه شما هم شبیه ملک بشید، از این ور پیوندها رو با اون سمت برقرار بکنید، نه اینکه هی روایت زمینی بده تو این قضیه. بعد میگه دیدی اینو اولاکه همول مؤمنون حقا، حقا این مؤمن، بقیهش توهمه. لهم درجاتون عند ربهم و مغفرت و رزقون کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ببینید همه چیز دست خدا توصیف میشه. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق فان فریقا من المؤمنین لکارهون. فریقا مؤمنین کاره بودن سر این قضیه، یعنی همین کلاس قرآنیا میگفتن که بجنگیم با آمریکا یا تحریما برداشتیم، اونم تحریما برداشتیم، بعد چه بجنگیم با آمریکا؟ ان فریقا من المؤمنین لکارهون. خب اینجاست که میگه آقا زمام کار تو به دست من افتاده، این جنگ جنگی است که ما اخرج کرد ربک من بین، نمیگه بلند شدی رفتی بجنگی. دقت کنی این من اینو بارها توی این تفسیرات توضیح دادم. یه ادبیاتی داره قرآن، تو موسا خیلی این واضحه. موسا دیدی که میگه آه این چیه ما تلکه بگم اینه که یا موسا این چیه تو دست؟ میگه حالا یه عصایت های که علیه و هاشو حالا غنم یولیه فی همه ها رو به اخرى فلان. میگه نه اینجوری نیست که، من دارم میگم این چیه، تو باید میگودی هرچی که تو میگی. میدونی که شیعیت شیع در اداد بقیه معلومه چیه، یعنی این قرآن این لپتاپه اینم موبایله، ولی این در قبال خدا این معلومه چیه، شیعیتی نداره اصلا. برای همین میگه علق ما فیهم اینه که بنداز ببین چیه. یوی فیدا یه حیتون تست یه اینه، هرچی من بخوام اینه، شما مداد به شما گفت این چیه، بگو هرچی شما میگه چیه الان موشک موشک. خب چون که چیزی نیست که شیئیت شی در اداد بقیه شیئیت در مقابل تصویر ذهنی من که اون چیزی که درست کردم که شیئیت نداره. من میتونم از توی این کتابی که تو ذهنم موشک شلیک کنم، میتونم یا نمیتونم، اینا شیئن. برای همین میگه که شما که چیزی نیستی که اینا، من دارم این رو این میکنم الان. او لذا همه ولله جنود و سماوات و الارض، همش جنود آسمان و زمینه. ببینید چقدر این معارف معارف سختیه. ضمن این که روایت زمینی داره به یک گونه، یک بعد سومی و روایت الهی و عقلانیت قرآنی بهش زمینه میکنه، یه چیزی دیگه در نظام شما فهم میگه دایره از واقعی که استوان هست، شکلی که از استوان هست اصلا دایره نیست. شما چشه دو بعدی داشت میدید فهم میگه دایره هست، ولی این یک شیء سه بعدی استوانه این شکل بود، این با یه میله بود میشد زد تو سر یه نفر سرش خورد کرد. خب اینجوری بود، شما مقتعش رو دیدید دایره هست. یجادلونه که بالحق بعد ما تبین، باهات مجادله میکنه، مجادله همینا بوده. آقا اینم چه کاریه، حالا نخوردیم به این کاروان تجاری ولش کن. یجادلونه که بالحق بعد ما تبین، بعد ما تبین یعنی چی؟ بعد اینکه پیغمبر گفت میریم میجنگیم دیگه، وقتی گفت میجنگیم که انما یساقون الی الموت، مثل اینکه اصلا اینا رو داشتن قول میدادن به سمت خصوص مرگ. یعنی داشت این آیات چی داره، یعنی انگوشتون همینجا نگه داریم. حالا همین آیات رو بخون، باید یعید کن لا احد طایفت این انها لکم و تبدون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما دوست داشتید تحریما رو بردارن. و یرید الله ان یحق الحق و کلام، من دوست داشت شما با امریکا بجنگید چه بشه، لیق الحق و یبتل الباطل ولو کره المجرمون. من اینجوری اینجاست که اون موقع استستغیثون ربکم، به استغاثه افتادید و این تفاوت زمینی شو وقتی دیدید استغاثتون بلند شد که خدا هم میگه من جواب این استغاثه رو دادم. شما همین سوره بقره رو بیارید، همون جریان هم جریانم که میگم تو جنگ اینا تش در میاد. بله.
اونو میتونیم مثلا یه همچی در موردش بگیم که شما موقعی که بودستان رو به جنگ میشید طبیعتا یه اسمه این وسط میشین قربال کنی که همش که مثلا مستحق جنگ هستن یکی آسیز
میشن. اونی آقا چجوری به آیه میخوره؟ نه میگه اما تخافن نه من قوم خیانتن، یه قراردادی تو داری مثلا قرارداد آتش پس یه قراردادی داری قرارداد آتش پس بله قرارداد آتش پس قراردادی است که خب شما لزومی نده طرف نقض کنه، امارات نقض میاد چون نباید چکه رو بخوری بعد بدی چک بزنی، طرف دستشو برده بالا میخواد بزنه، او علاییه میخواد بزنه شما نه هنون که نخورده تو صورت من که الان نه دستشو برد بالا بعد بزنی زیر گوشش. بله بزنی که خوب میزنی.
استراتژی تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنیم هیچ وقت ما اینجوری نبودیم، خب این دستانه نبودیم.
ببینید اتفاقا همونجا پشت همین آیه است که میگه ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، نباید کفار احساس کنی که دقیقه ابتکار عمل دستمونه که بله
چرا امام حسین این کار نکرد،
امام حسین چی کار نکرد،
یعنی شروع کننده جنگ نبوده رو بقید میدونست که خودش کرد.
بله امام حسین که اولا بیعت نکرد و ول کرد و جریان امام حسین هم یه جریان خیلی خاص و ویژه است، کمک های الهی هم اومد خود امام حسین پس زد. خب کمک های الهی آمد و امام حسین پس زد کمک ها با نمیخوام بگرنه. ببینید مسئله امام حسین که اتفاقا خروج کرده برای اصلاح و خون خودش رو ریخته و اینها، و به حسب ظاهر هم شکست خورده جریان امام حسین. خودش میخواسته که خودش آیا میتوانسته تو همین صحنه نبرد پیروز بشه؟ بله میتوانسته پیروز بشه، منتها به مسائلی دقت بکن. جریان امام حسین، جریان امام حسن، جریان امام حسن این کار نکرد. ببینید وقتی که شما یار نداری همین جوریه. وقتی که شما یار نداری، ببینید اصلا تو جنگای همین جنگی که من گفتم، جنگ زیر منطقه آستانه، زیر آستانه، شما نیا کنید یه شخصیتی هست تو نهج البلاغه هست به نام بصر بن ابی ارتاد. خب بصر بن ابی ارتاد از طرف معاویه آدم بسیار خشن وحشی بوده، منتهای مراتب جنگ نمی کرده. نیا کنید خود به 25 نهج البلاغه، قد انبعت و بصرن قد تلع الیمن، اینجوریه می اومده روی منطقه مسلط می شده، می زده در می رفت، جنگ زیر آستانه می شده. خب بعد همه بادن، هرچی امیرالمومنین می گو آقا بوس این خیلی بده که بوس میاد میزنه میره، باید پارش کنید بوس رو. خب این مردمی نمی کنن این کار نمی کنن. خب چه اتفاق می دهم؟ یه اتفاقی افتاد می افت. اصلا می دونید که نفس لشکر امیرالمومنین رو بوس گرفته یه درصد خوبی شد با همین شیوه جنگ. خب اون موقع چی شده؟ شما نگاه بکنید همون خطبه 25 نهج البلاغه بود، اونجاست که میگه قد ملل تو هم و ملونی، خستم کردید، منم خستتون کردم دیگه، و سعیم تو هم و سعیمونی، داغونم که منم داغونتون کردم. مالی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، فقط مونده کوفه دیگه. ببینید یار وقتی که نیست، اون امام هرچی هم که از امیرالمومنین هم که از اینه آخرش.
الان این نیست
اتفاقا. احسن ببینید، نه ما مبعوث شدیم، اینو دقت کنید.
قبل از زمان خداست آقا، آقا بارها تاکید کردن که مردم راضی هستند در میدان، یعنی من یه تطبیق ما با زمان امیرالمومنین
نیست، نباید بکنیم.
ولی حالا من حرفم نیست، ولی استراتژی ولی ما در طول تاریخی که زعامت داشتن، این بحث پیش دستانه و اون بحثی که شما فهمیدی نبوده. این سوال اینجا که آقا چرا اینجوری؟ با
اینکه
من
کار
بودم با
این نه اینجوری هم نه، اجازه بدید، نه اینجوری هم نبودم. یعنی تئوری حضرت آقا این بوده که میزنیم داغون میکنیم طرفی که مثلا اومده حاج قاسم رو زده، ولی تهش خروجی که داده این نبوده، نه خروجی آقا این نبوده، اون مجموعه کسایی که دارن تصمیم میگیرن این خروجیش نبوده. خب سلاح داشتیم، داشتیم اراده استفاده اینجوری داشتیم نداشتیم. اصلا برای همین است که آقا میگن اگر اتفاق بشه مردم مبعوث میشن. یعنی چی؟ یعنی نشده بودن دیگه، در این کلاس نشده بودن. الان زمان ما رو با امیرالمومنین تطبیق کردن اشتباه است، ولی این سر جای خودش هست که اگر شروع بکنن یه عده باز دوره جاده خاکی برن و این بر برن و باز دوره ندای منافقین در بیاد، از باز دوره همون اتفاق میفته.
من تا حالا یه صراحت ارتباط ولی با جامعه اینجا برام مهمه. این آقا مردم پای کارن، وایسادن، عمیق وایسادن، و ولی بیاد بگه آقا این جماعت، یعنی میدونید این که ما هی لا،
ولی نباید این کارا رو بکنه.
نه آخه نکته اینجا به قول شما مبعوث شدن اتفاق، ما قبل از این گفتیم عقوبات مخلوط بود، جبهه نفاق فلان، الان دیگه ولی میتونه اشاره کنه آقا ببین این منافق.
آخه اینجا هم کار حلقه‌های میانیه. اگه حلقه‌های میانی وایسادن و پشت دست ولی بازی کردن، کار میره جلو. ولی زبان پیدا میکنه، ادبیات پیدا میکنه برای این کار. ولی اگر همین جوری هی نوشتن تا آوری مردم اومده پایین، خب دولت هم نمیتونه اداره کنه. اگه اینا رو نوشتن آقا دولت نمیتونه اداره کنه. چون میدانید اینو که هر اتفاقی در این زمینه رو آخرش باید دولت جمع کنه دیگه. خب دولت باید جمع بکنه، نمیگم الان بلدنی جمع کنه یا چیز، یه ترس و واهمه ای هم که افتاده که کارو بذارن زمین البته هست. یه چیزش هم حق حقیقته که اتفاق افتاده. بالاخره بعضی ها خیلی راحت میگن که ما هیچیمون نشده. نه با چون هیچیمون نشده، نه شده دیگه. منتهای مراتب از این داری میگی ای یمسسکم قرحون فقط مثل قلم قرحون مثلو، یا های ما زخ خورده اونم زخ خورده، ما دردمون گرفته اونم دردش گرفته. بالاخره دردش گرفته دیگه که الان ای وایساده تنگه هرمز که باز بوده رو میخواد باز کنه. تو دنیا الان واقعا امریکا تحقیر شده، واقعا تحقیر شده. درسته اندازه ما منابعش نخورده، ولی یه منبع بزرگش خورده، منبع آبروش بوده. الان دیگه کورکوپری نمون بره. میبینید از هر کی دیگه کانادا یه شاخشونه میکشه، فرانسه یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. یعنی که خود امت، ببینید ما که کشوری قرآن بحث نمی کنه که، کشور رو که بحث نمی کنه، قرآن امتی نگاه میکنه، میگه یه امتی کار میذاره زمین، یه امت دیگه رو عوض میکنه، یه امت دیگه بلنشن این کار انجام بدن. پس ببینید ما اگر اینی که یه لحظه من این آیاتش رو بخونم، هم صفحه 40 رو بیارید هم صفحه سوره مبارکه پیغمبر صفحه 509. ببینید در جریان طالوت میگم جنگ اینا رو روشن میکنه که آدم ها چقدر با عقلانیت دین دارن میانجلا و توشون ماسیده اینا، یعنی عقلانیت قرآن توش ماسیده. ما الان آدم هایی داریم تو همین مسئولیم، وقتی یه میشینه حرف میزنه با آن واقعا آدم میترس، واقعا میترس. همش هم فکتش درسته. اولا کی گفته تو این فکت درستو بگی؟ ما نثبتو به افادک باید بگی، اونقدی که به تعبیر اون آقا میگفتش که اقلا زهر نزن. خب دیدی دیگه های لیلا اقلا زهر نزن. خب یعنی هیچ کاری که نمیتونی کنی، این کار که میتونی بکنی که دیگه این شروع نکنه، منتجبنی ها شروع نکنه، بزرگشون آقای چیز اومده وسط و آقای محقق داماد اومده وسط و اونا آدم گنده سیستمه. خب آقا هیچی نگو، اقلا دل مردم یه خالی نه. ببینید وقتی میگه آیه 246 علم تر علم مل من بنی اسرائیل من بعد مصاد قالون نبی الله هم بس لنا ملکن، آقا یه نفر بزن ما بریم بجنگیم. یه قال هل عسیتم این کتب علیکم القتال الله تو قاتل مطمئنی بریم میجنگیم، نه این پیچونی این قضیه رو بیان. آقا فرمایش میفرمایید قالوا و مالنا الله نقاتل فی سبیل الله، هر چی نجنگیم وقت اخرج نامن دیارنا و ابنانا. خدا میگه فلم ما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. وقتی قتال شد این تا حالا داشت حرف میزد، داشت بیانیه میخوند، داشت پادکست میداد بیرون، داشت چیکار میگه، ولی وقتی قتال میشه یا میبینی تو دلش خالی شده، دلش خالی شده. اینا میدونین که اگر دور حلقه های نزدیک به مسئله تصمیم گیران باشه، فرق نداره رئیس قوه است، فرق نداره رهبر انقلاب، کار خودشون میکنه. اینی که من هی دارم فریاد میزنم، آقا انقدر فریاد بزنید که رهبر انقلاب احساس بکنه پشت دستش گرمه، پشت دستش مردم دارن بازی میکنن. اگه میگه تنگه، اگه میگه این، اگه میگه اون، مردم دارن بازی میکنن. و یه نه ما که دیگه رهبر امیرالمومنین گنده تر که ما نداریم، در طول تاریخ یه همچین به آدم به این قول داریم ما نداشتیم. بعد میگیر بالا منبر میزن تو صورت خودش رو دونم چیکار میکنه. آقا اصلا من عصبی شدم، اصلا از شما دوست دارم 10 تا یار خودم بدم، یه یار معاویه بگیرم، صارفن درهم به دینار، حاضرم ده یک عوض بکنم چی آره؟ من نمیگم الان ما تو این موقع واقعا هم نیستیم.
من هر جا میشیدم
این غلطه. ببینید این حرف، این حرف که اگر حضرت آقا چیزی نگفتن و احترام نگه داشتن و همه این چیزا پس همه چیز درسته، این حرف غلطه. خب شما در همین ماجرای اتمام جنگ خودمون، جنگ نخه، جنگ اول و ماجرای قطعنامه، خب برید ببینید اون قسمت های واضحش رو ببینید، نه خبرهای پشت صحنه شون، اون مقدار واضحش که به هر جهت یه عده رفتن به شدت به امام گزارش دادن. همون امامی که دو ماه قبل گفته این آتش‌بس خیانت به رسول الله، همون امام برگشته گفته جام زهر میخورم، چیزم نکنید، مسئولی نکنید، جام زهر دیگه اسمش میخورم، اینه دیگه هم نخندید، دیگه هم با مردم ارتباط برقرار کرد، ناراحت دیگه. خب جام زهر رو میخورم. بعدن این جملات سردار رشیدی نام در اومد که وقتی که یوه اینا مرصاد ریختن بیرون، شیخ امام گفتن که آقای من میدونست مردم اینجوری وایسادن که خب من قطنامه نبول همه کردم که. خب یعنی شما وقتی که احتمالاً از معلوم از قرائن یه دلیل رفتم آقا تاوانی مردم اومده پایین، آقا مردم دیگه خستن، آقا مردم اینجوری، کما اینکه همین الانش هم گاهی یاد این نامه رو دارم می‌نویسن، من نامه رو دیدم خب اونا رو دارم می‌نویسن، خیلی وقت پیش نوشتن. خب شما الان تاوانی چجوری اندازه‌گیری کردی کجا شما؟ واقعاً اینا تو آمار میشه دروغ گفت، با آمار راست میشه دروغ گفت. گفتم به تازه آماری ها درس دارن بابتش، یعنی علمی وجود داره که آمار درست میشه دروغ گفت. این حرف که شما بگید که اگر هیچ جا در حقیقت چیزی نگفتن پس یعنی همه چیز تحت کنترل داشته میرفته جلو و مطابق میل نه مطابق با بایدی که باید میشد، بله بندم ببینید من توی یه پادکست یه گفتم آقایی که رئیس جمهورش روحانیه با آقایی که رئیس جمهورش رئیسیه فرق داره. مگه تو این 10 سال بعدی که تموم شد نگفتن این 10 سال شد توقف، خطارت مز خفت فلان، تو اون موقع گفتن، همون موقع میگفتن، اینا رو نمیگفتن که. شما باید تشخیص میدادی که بالاخره معلومه دولتی سر کاره که پشت دست بازی نمیکنه. یه سری شد اخیر گفتن که آقا اون 10 سال من قبول نداشتم، گفتم نکنید این کارو، رفتن کردن شد، گفتم چی شد مگه قرار، گفتم شد دیگه شد.
حاجی الانم بود این تطبیق
بابا من تطبیق نمیدم،
الان بود یه
مبعوث شدن
اتفاق افتاده،
اگر از گیت شما رد شه، اگر
میدونن
که آقای مردم مبعوث شدن، این مردم پای کارن فلان، این مسئولین که رو شو مشخصه کیا دارن نامه می‌نویسن، اینو اینجا نمی‌تونه آقایی که مثلا فیکس ایگری نامه نوشته رهبر انقلاب نمی‌دونه که، بالاخره نه بحث رهبر انقلاب میدونه نمیدونه، نمیخوام به ضعف اطلاعاتشون مستند بکنم. ببینید تهش این میخواد دولت رو جمع بکنه، اون میخواد چیکار بکنه، اون اینجوری میشه، پس فردا حالا ببینید حرکاتی انجام خواهد شد اگه مردم میدان رو شل بکنن، یه ده بیرون خواهد آمد میگن آقا چی برای شما باید بجنگیم. میدونید که الان تئوری دشمنه بهش اینا میگن کامباین کردن، اصطلاحش یه موقع بهتون گفتم، اینا میگن کامباین کردن یعنی ترکیبی کامباین کردن، اصطلاحشو گفتم براتون چیه؟ بهش میگن کامباین آرم فورس اصطلاحاً، یعنی باید همزمان زرهی بزنه، هوانیروز بزنه، پیاده بزنه، اینا بزنه، به اینا میگن کامباین کردن. یکی از کارهایی که دشمن میکنه همین کامباین کردنه، یعنی شروع میکنه یه لایه دیگه میخواد بتراشه، خودشون هم میدونن، یعنی در یه 48 ساعت طلایی یه لایه دیگه بتراشه، یعنی آقا رو بزنه، هر چی فامیلی خامنه ای بزنه، چیزو بزنه، آلوافو بزنه، نه همه یه لایه دیگه بتراشه. از اون دامه مردم بیرونن، منتها مردم نمیگن بزن که خوب میزنی، یه عده دیگه خواهند اومد که میگن نزن. خب این رو هم بیفته تمامه. چه باید کرد الان؟ چه باید کردش این است که این ملت مبعوث از بعثت نیفتد، یعنی بگیره پلاکارد های توقعات حضرت آقا رو پلاکارد کنه، بلند بلند داد بزن. خب اگر بلند، برای چی اینا سوختن از حضور شما تو این خیابونا میادین و معابر؟ چون این داره تصمیمات رو به هم میزنه، این داره دست رو به هم میزنه. حالا چند جلو تصویر من نمیدونم، بحث فنی شاید دارم. ولی این نکته شما نگاه، این آیه رو بخونم بعد سوال های شما جواب. من باید برم الان میدان صادقی رو ببخشید، این رو سریعه تموم کنم. اجازه 596 و یقول الذین آمنوا، صفحه 529-20، و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. اینایی که میگن چرا سوره نازل نمیشه، فرمان جهاد، ما جهاد میخوایم الان اینجوری. فیدا انزلت سورتون محکمتون به ذکر فیه القتال، وقتی حرف محکمی، سوره محکمی، مجموعه محکم توش هم صریحاً گفته میشه یه قطعه ها برید به جنگی. رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المخشی علیه من الموت. اینجوری میگه هم کنم فی قلوبهم مرض، ببینید به معنی منافق نیست، کسی که نمیتونه تحمل بکنه این فضا رو. تو نوشته هاش معلومه دیگه، تو جلساتشون معلومه. نظر المخشی علیه من الموت، دیگه به حالت قشفی افتاده اینجوری. حالا شما فکر بکن هرچی رهبر انقلاب با این حرف بزن اینجوریه، یعنی تمام ادراکات این مختل میشه وقتی که قتال یه فضا. آقا قتال صحنه خفنیه، اخفن و صحنه هاست، از خفن ترین صحنه ها صحنه قتاله. این یه شوخی نداره که، بحث این نیست که پفک گرون میشه که، دیگه مرغ نیست، جهنم که نیست، تخمه شونه یه میلیون تومنه چند یکی دو هفته بعد به جهنم. خوف ایجاد میکنید یا بگید به جهنم، فرقش تو اینجاست. ملت مبعوثی بین تمام تاریخ چشم امیدش به ما بوده، الان ما یه سکتی میفته تو جوجه‌ریزی کم کردن، ما بعد ما مفصد 50 تومن نیست تازه چیه جهنم، ما رو نمیخوریم. همین دیگه، بله دیگه، همین دیگه. وقتی که میام یه چرچیل هم یاد میگرفتیم، یه حرف محکم میدادیم، آقا ما همه جا خواهیم جنگی. خسارت خورد چیز بریتانیا، ولی جنگیدن، وایسادن، معادلات رو عوض کردن، این با جنگ هم حل میشه. فلذا شما توقع نداشتید، که بعد میگه فاولا لهم، اصلا همین این براشون حقه. این آدم نمیتونه، این مجموعه نمیتونه چیز بکنه. طاعت و قول معروف، طاعت و قول معروف، یعنی وایسا حرف همون زر نزن دیگه. خب کاری که میتونی بکنی اینه دیگه، زر نزن لااقلش. خب قول معروف، طاعت، بیا تو صحنه وایسا زرم نزن. فعدا عزم الامر، وقتی که عزم شد، امر قرار شد به جنگیم، فلو صدق الله لکان خیر اللهم، اگر راست بگه به خدا، نشون بده که من تو صحنه هم، این براشون، برای خودشون هم بهتره. این یعنی نتیجه رو تو این میگیرن. فهل عصیتون انتولیتون تفسدو فلاد و توقتو و ارخام. اینا همجوری زیاده، میخوام توضیح بدم اینا رو میذارم دفعه بعد توضیح. اجازه بدید من این سوالات رو، چون بندگان خدا چیز کردن، سوال نوشتن. گفتن مسئله که این روزا شدت احساس می شود ارائه کامل سنت الهی است. خیلی مهم. مسئله اصلا قرآنه. اصلا این مرض با شفاء لمن فی الصدور حل میشه. مرض شما باید بتونی خودتو هم فرکانس بکنی با روایت خدا و عقلانیت الهی. باید این اصلا مسئله اینه. برای همین تو تمام این بزنگاه ها قرآن نازل میشده. بعد فکر میکنه همینجوری پیغمبر مثلا مسجد لم داده بوده و شاگردا داره یه آیه براتون بخونم تازه نازل شده الان داغ داغ براتون آیه میخونم حالشو ببرید. اینجوری نبوده که، همش تو همین جنگا نازل شده. این اتفاقا الان وقت معارفه. البته بعضی در سنن الهی خیلی دیگه سلیقه و من در آوردی و اینا عمل میکنن. هی میگن آقا ما الان در رفتی مذاکره صلح حدیبیه است. خب برای چی صلح حدیبیه است؟ کجا در آوردی اینو که الان ما صلح حدیبیه است این وسط؟ اون بالاخره شرایطی داشته، ما یه شرایطی داریم. مذاکره نباید میکردیم. مذاکره نباید میکردیم. این بعداً تو خود نامه هم معلوم شد. اشتباه کردیم رفت مذاکره کردیم. بله. نه خیلی اصلا اینجوری نبود. شما برو پشت دیوارهای نیویورک حمله بکن به آمریکا، برو پشت دیوارهای نیویورک بشین قرارداد ببند که برمیگردم. برو این کارو بکن، بعدا میفهمی شکست بود یا نبود. همه با هم دیگه بیعت بکنید که میام کاخ سفیدو میارم پایین. خب کاخ سفیدو میارم پایین، برو این کارو بکن، بعد ببین حس شکست رو دست میده یا نه. حالا چهار نفرم آدم الدنگ حس شکست بهشون داد، ولی خودشون میفهمیدن دارن چی کار میکنن. رفتن تا پشت کاخ سفید رفتن اینا. شما این کارو بکن، بعدش هم قرارداد به من بیا. هم که قراردادی که متن قراردادو کسی بخونه آدم عقل داشته باشه، متن قراردادو بخونه میفهم کار تمومه. شما همین الان برو پشت دیواره نیویورک قرارداد ببندین، یعنی با هم دیگه همه بیعت بکنید که میرم کاخ سفید میارم پایین، بعدش اینو تبدیلش کنیم به این قرارداد با طرف ما آمریکاییه. اون بودو 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 بیاد یا بیا قرارداد ببندیم، شما قرارداد ببندیم. ببینید بعد معلومه فهمیدید چرا جنگ امکان داشت جنگ پیروز بشن بنده و جنگ بفهمید. باشه من خودم متوجه شد. با توجه بحثش طولانیه، بحث امام حسین طولانیه، یه بحث خیلی خاص و ویژه هم هست. قرآن مدلش امام حسین رو اینجوری نقل، این مدل این مدلی نداره، مگر اینکه عده گذاشته باشن سر کار، کما اینکه بخشش امام حسین رو گذاشتن سر کار. 18,000 تا نامه نوشتن امام حسین رو کشوندن اونجا، باشن گذاشتن سر کار. خب امیرالمومنین هم گذاشتن سر کار، خب زد با اونا مجدن سر کار، یعنی میذارن سر کار. یه دم واسه رو تپه ندبه، بهتون گفتم دیگه، یه تپه از مناقب ابن شهراب شوف نمرو دیگه برقی هم در من عقل کنه. سپاه امام حسین و سپاه یزید این بر دارن میجن، یه ده گریه کن عبی عبدالله اون بالا دارن نگاه میکنن و بر مصاحب عبی عبدالله گریه میکنن. آره لایف دارن کربلا رو پخش میکنن برای فالوورهاشون. خب یه دم اینجوری هم خب نامرد این بر خود امام حسین برای چی دیدی بعضی از مثلا حادثه سوختن یه نفر دارن لایو میگیره. آقا برای چی فیلم برداری کردی الان؟ اون وظیفت فیلم برداری نبود ها، باید میبرید تو صحنه. خب امام حسین رو گذاشتن سر کار، اینجوری شد دیگه. با توجه این که رهبر فرمانده کلا به نظر شما شاهد کمکاری در میدان هست، میدان یعنی چی؟ خیابون. ببینید من اصلا این مهم نیست. ببینید اینی که مهمه این است که مجموعاً با هم دیگه چه اتفاقی داره میفته. بس سید مجید که نیست که الان، که اون که داره کارش انجام میده. خب ایشون داره کارش انجام میده، نیروهای مسلم واقعا کارشون داره انجام میدن. اگر میدان یعنی میدان با آن احتیاج به صحنه تنفس داشته باشه هیچ اشکال نداره آتش بس. ولی مجموعاً الان اتفاقی که داره میفته اتفاق قابل رصدیه. من بیش از این واقعا نمیتونم بگم، قول شرف دادم که نیام. قول ندادم که شرف دارم یا ندارم. قول ندادم شرف دارم یا ندارم ولی قول شرف دادم. بالاخره مجموعاً یه عده میخوان یه جوری دیگه ببرن جلو غیر اون جوری که آقا مشتاق رضایت ایشونه. دنبالم میکنن جدی جدی. هر جا به گیت مردم بخوره طرف میوخته زمین ها، ولی میره هی از اون من از یه گیت های دیگه میخواد بیاد. مردم بعدن این گیت رو هی اضافه بکنن بهش که راه دیگه نداشته باشه. باید گیت مردم رد شد، از عوارضی مردم رد شد، از عوارضی خیابونا رد شد. اگه اتفاق بیفته دیگه انشالله چی. حتی همین مقدار که با من رفتن تو مذاکره انصافا اتیکشت بگم، انصافا کار مثبتی، اصل رفتنش و سر یه چیزای مذاکره کردنش خوب نبوده، ولی اون چیزی که رفتن، اون توقع ونس که اونو زدن تو دهنش، اون واقعا اون بخشش بخش قابل قبولی بوده و ما همچین مذاکرهایی تا حالا نکرده بودیم. تا حالا رفته بودیم پا رو ببوسیم بیشتر. خب تو همین دور آخری که منجر به جنگ شد همه چیز هم داشتن میدادن. خب ولی این دفعه آقای ونس بالاخره گفته آقا مثلا اورانیوم تو بده، تنگم نس نس با هم دیگه اداره میکنیم، دیگه هر چی هست بنویس، پول همین خسارت هم من یه عربا میگیرم میدم. اینا هم اسم یک میده ترش را آوردن برش که باز دوباره نقدی بده نسیه بگیر. اینا هم گفتن نمیشه، یعنی برای همینه اینجوری برگشتن با لب و لوچه آویزون هر دو طرف. بالاخره خاطر اینکه الحمدلله نشه نداد. اینم خیلی فرم مذاکره است.